بخش اول، خاک، پدیده های عمیق، آرام و جامد زندگی.
شمس، کاروانسرایی نزدیک سمرقند، شعبان 639.
باز امشب سر شام به درون عالم دیگر کشیده شدم. این بار چیزهایی که دیدم چنان زنده، چنان واقعی، چنان براق بودند که خانه‌ای بزرگ که حیاتش پر بود از گلهای زرد زیبا، در وسط حیات چاهی که خنک‌ترین آب دنیا از آن می‌جوشید. آخر پاییز، ماه کامل در آسمان شبی رازآلود. چند حیوان که به تاریکی زنده‌اند در میانه می گشتند، جغد، خفاش، گرگ، بعضی در حال خواندن، بعضی در حال زوزه کشیدن. مدتی بعد مردی میان سال از خانه بیرون آمد، پهن شانه، نگاهش آرام، چشمهای عصبیش دوخته شده بر اعماق، بر صورتش سایه غلیظ، در چشمانش غمی بی‌مثال. به چپ و راست چرخید و صدا زد: شمس، شمس، کجایی؟ بادی دیوان سر وزید، ماه پشت ابرها پنهان شد، گویی طبیعت هم پرهیز می کرد از این که شاهد اتفاقها باشد. آواز جغدها خاموش شد، بال خفاشها از حرکت ایستاد، آتش اجاق حتی دیگر صدای ترق تروغ در نیاورد. سکوت مطلق، سکون بر همه دنیا حاکم شد. مرد آهسته آهسته به نزدیک چاه آمد، خم شد و تا ته چاه را نگاه کرد، زمزمه کرد: شمس، عزیزتر از جانم، نکند آنجایی؟ دهانم را باز کردم تا پاسخ بدم، اما صدایی از میان لبانم خارج نشد. مرد بیشتر خم شد و با دقت ته چاه را وارسی کرد. ابتدا جز آبهای تاریک چیزی ندید. بعد یک باران پایین متوجه دستم شد که مثل کلکی که بعد از طوفان روی دریا تکان بخورد و با تکان خوردنش دریا را مواج کند، آواره و سرگردان روی آب می گشت. به دنبالش متوجه یک جفت چشم شد که بالا را نگاه می کردند. چشمها، چشمهایم از ته چاه به ماه کامل نگاه می کردند که از پشت ابرها در آمده بود. از جایی که انداخته بودندم به ماه نگاه می کردم، طوری که انگار از آسمان پرسجو می کردم که قاتلم کیست. مرد روی زانوانش افتاد، به سینش می کوبید و فریاد می زد: کشتندش، شمس را کشتند. در همان لحظه سایه ای از پای بوته‌ای خزید و آمد، مانند گربه‌ای وحشی موزیانه و با ظرافت از دیوار حیات گذشت. مردی که در حیات بود متوجه قاتل نشد. زیر بار غم و غصه فریاد می زد و هرچه بیشتر فریاد می زد مثل آینه‌ای که راز را نگه نداشته ترک می خورد و می شکست. فریادش مثل خورده شیشه های تیز به چهار طرف پخش می شد و شب را سوراخ سوراخ می کرد. بروید کنار ببینم، مرد، مگر دیوانه شده ای؟ چرا مثل گوساله های دیوانه فریاد میزنی؟ مگر با تو نیستم پسر؟ این سر و صدا را تمامش کن، وگر نمی اندازمت بیرون. مگر کری نمی شنوی چه می گویم؟ گفتم ببر، ببر دیگر. خودم را به نشنیدن صوت داوودی زدم که بیخ گوشم داد می زد: فقط برای آن که بتوانم کمی بیشتر در عالم دیگر بمانم. کنجکاو بودم بدانم چطور مردم. علاوه بر این میخواستم این مرد را که چشمانش اندوه خالص بود یک بار دیگر ببینم. چه کسی بود؟ با من چه نسبتی داشت؟ در شبی پاییزی برای چه دنبالم میگشت؟ اما برای گذشتن از دروازه عالم دیگر فرصت نماند. یکی دستم را گرفت و چنان با شدت تکانم داد که لحظه ای با خود گفتم الان است که دندانهایم بریزد. این شد که با زور به این دنیا کشیده شد. آهسته آهسته بی میل و رغبت چشمهایم را باز کردم. صاحب صوت داوودی را دیدم که بالای سرم ایستاده. مردی قد بلند و چاق بود. ریش جوگندمی و سبیل از بناگوش در رفته ای داشت که نکهایش را چرب کرده بود. شناختمش، کاروان سرادار بود. در یک لحظه متوجه دو چیز شدم. به داد و فریاد راه انداختن، زورگویی و زهر چشم گرفتن عادت داشت. الان از خشم خون جلوی چشمهایش را گرفته بود. پرسیدم، چی شده؟ برای چی دستم را می کشی؟ کاروان سرادار غرولند کنان گفت، می پرسی چی شده؟ باید از تو پرسید چی شده؟ می گفتم جیغ زدن را تمامش کن. اینطوری؟ مشتری ها را فراری می دهی. همانطور که می کوشیدم از دست های من گنوارش خلاص شوم، با صدایی گرفته پرسیدم، راست می گویی؟ جیغ می زدم؟ چجور هم؟ کمی قبل مثل خرسی خاکستری که تیغ به پنجش فرو رفته باشد نعره می زدی. گفتم الان از که سقف روی سر من پایین بیاید. تو چت شد یک دفعه ای؟ همانطور که غذا می خوردی خوابت برد. لابد کابوسی چیزی دیده ای. می دانستم تنها توضیحی که ممکن است به نظر کاروان سرادار منطقی بیاید همین است. می توانستم برای آن که راحتم بگذارد مطابق میلش رفتار و حرفهایش را تأیید بکنم، اما زبانم به دروغ نچرخید. گفتم نه، همچو چیزی نشد. نه خوابم برد، نه کابوس دیدم. راستش من اصلا خواب نمی بینم. کاروان سرادار با اصرار پرسید، خب پس برای چی آنطور جیغ می زدی و هوار می کشیدی؟ چون که به عالم دیگر رفتم و برگشتم. من بعضی وقتها برای کشفیات به عالم دیگر می روم. خواب و رویا یک چیز است، کشف و شهود چیز دیگر. کاروان سرادار با دهان باز نگاهم کرد. با عصبانیت نوک سبیلهایش را توی دهانش فرو کرد و گاز گرفت. سرانجام گفت، شما درویش ها همگی زده به سرتان. درویش های آواره‌ای مثل تو که دیگر جای خود دارند. بس که از صبح تا شب با دهن روزه توی کوچه ها می گردید و دعا می خوانید، آفتاب به کلتان می خورد و لابد همین طوری قاطی می کنید و سراب می بینید. خندیدم، حق داشت. مگر نمی گویند میان فنا شدن در خدا و فنا شدن عقل تار مویی فاصله است. در همان لحظه سر و کله دوتا از شاگردهای کاروان سرادار پیدا شد که دو طرف مجمعه بزرگی را گرفته بودند و می آوردند. مجمعه پر بود از گوشت سرخ شده بز، ماهی شور، کباب بره معطر، نان پخته شده در روغن دنبه، سیرابی، آش عدس و چه و چه. همین که شاگردها غذاهایی را که آورده بودند بین مشتریها پخش کردند، بوی سیر و پیاز و انواع ادویه‌جات همه جا را برداشت. نزدیک میز من که آمدند، یک کاسه آش و یک قاچ نان سیاه برداشتم. کاروان سرادار نگاهی به آشنان انداخت و پرسید: ببینم پول اینها را داری بدهی؟ گفتم: نه، اما اگر بخواهی میتوانم عوض غذا و جایی برای ماندن یک خوابت را تعبیر بکنم. مگر تو نبودی که کمی قبل میگفتی اصلاً خواب نمیبینی؟ همینطور است، من خواب گذاریم که اصلاً خواب نمیبیند. کاروان سراده ها رو ترش کرد و گفت: گفته بودم که همگی زده به سرتان، خوب است همین الان بیرونت کنم؟ الان ببین چی بهت میگویم، حرفهایم را آویزه گوشت کن، یا چه میدانم کناران کشکول درویشیت آویزان کن. نمیدانم چند سال داری، اما پیداست آنقدر دعا کرده ای که برای هر دو دنیایت کافی باشد. دیگر این کارها را رها کن، برو یک زن خوشگل بگیر، خانواده تشکیل بده، سر و سامان پیدا کن، بچه دار بشو. آن وقت ریشه میزنی و یک جا ساکن میشوی. وقتی میبینی همه جا بدبختی یکیست، گشتن دور دنیا دیگر معنایی ندارد. از من به تو نصیحت، گمان میکنی چیزهای جدید پیدا میکنی؟ نگاه کن، از چهار گوشه دنیا مسافر به این کاروان سرا میآید. بعد از چند پیاله همگی همان داستانهای تکراری را تعریف میکنند. آدم همه جا همان آدم است، آش همان آش، آب همان آب، گه همان گه. گفتم: اما من که دنبال چیز متفاوتی نمیگردم، فقط دنبال حق میگردم. سفر من سفر یافتن پروردگار است. یک دفعه صدایش خشن شد: در این صورت جای اشتباهی دنبال او میگردی، پروردگارت رفت، نپرس کی برمیگردد چون نمیدانم. این حرفها را که شنیدم سوزشی در دلم احساس کردم. گفتم: هر کس از خدا بدی بگوید در اصل بدی خودش را گفته، چه بداند چه نداند همین است که است. لبهای کاروان سرادار به تبسمی کج و کول باز شد. در صورتش انفعال و نوعی سرخوردگی بچگانه خوانده می شد. سوال کردم: مگر نمی گوید ما از شاه رگتان به شما نزدیک تری؟ خدا در آسمان، فرسنگ ها دور از اینجا روی تختی ننشسته است که؟ هر آن همه جاست و درون همه ماست، از این رو هیچگاه ترک ما نمی کند. خودش را چطور میتواند ترک کند؟ کاروان سرادار فوراً با نگاهی سرد جواب داد: اما چیزی که فکر میکنی نمیشود شده، ما را ترک کرد. اما باور کن این طوری بهتر شد. اگر خدا اینجا باشد و وقتی مصیبتهای جور و جور سرمان میآید، انگشت کوچکش را هم تکان ندهد، بگو ببینم این چطور پروردگاری است؟ آهسته گفتم: این نخستین قاعده از قواعد چهلگانه است. قاعده اول: کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار میبریم همچون آینه است که خود را در آن میبینیم. هنگامی که نام خدا را میشنوی، ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم‌آور به ذهنت بیاید، به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع در ترس و شرم به سر میبری. اما اگر هنگامی که نام خدا را میشنوی ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید، به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است. کاروان سرادار گفت: مزخرف نگو، این طور که تو میگویی خدا میشود محصول مخیله ما. به نظرم میرسد که تو... حرفش را نتوانست تمام کند، چون همان موقع در ردیف‌های پشت قیامتی برپا شد. وقتی برگشتیم و به سمتی که سر و صدا از آنجا میآمد نگاه کردیم، دو مرد درشت هیکل دیدیم که نعره‌های مستانه سر داده بودند. هر دو بی‌شرمانه برای دیگر مشتری‌ها قلدر بازی در می‌آوردند. غذایشان را از کاسه‌هایشان برمی‌داشتند و پیاله‌هایشان را سر می‌کشیدند. اگر هم کسی اعتراض می‌کرد، مثل پسر بچه‌های بی‌آر هر چه دم دستشان بود به طرفش پرت می‌کردند. کاروان سرادار تا چشمش به این منظر افتاد، با عصبانیت دندان قروچه رفت. حالا این الاغ ها یادم نما را ببین. انگار دنبال دردسر می گردند. تماشا کن درویش، تماشا کن و یاد بگیر. کاروان سرادار این را گفت و در یک چشم به هم زدن خودش را به آن طرف اتاق رساند. گلوی یکی از مشتری های مست را گرفت و مشت محکمی توی صورتش خواباند. مرد که منتظر چون این چیزی نبود، مثل کیسه خالی روی زمین پهن شد. از دهانش جز ناله ضعیف صدای دیگری در نیامد. مشتری دیگر وضعیت را که دید، به کاروان سرادار حمله کرد، اما او هم نتوانست مشتهای کاروان سرادار را تاب بیاورد و نقش زمین شد. کاروان سرادار لگد محکمی به پهلوی مرد افتاده بر زمین زد. بعد با چکمه های سنگینش دست او را لگد کرد. صدای شکستن استخوان دستش را شنیدیم. فریاد زدم: بس است، داری میکشیش، همین را میخوایی؟ صوفیم، به بهای جانم دفاع میکنم از جان. قسم خوردم به مورچه‌ام آزارم نمیرسد. اگر پرنده ببینم سلیمان را به یاد میآورم، اگر ماهی ببینم یونس را. دست یاری رساندن است وظیفه‌ام، زندگی بخشیدن. اگر ببینم مردی به دیگری آسیب می‌رساند، برای دفاع از فرد ضعیف هرچه از دستم بیاید انجام می‌دهم. اما در آداب ما خشونت جایی ندارد. آنچه از من برمی‌آمد این بود که بدن فانیم را مانند پردهی بی جان بکشم میان کاروان سرادار و کاروانی. کاروان سرادار خشمگینانه نگاهم کرد. درویش، در این کار دخالت نکن، وگرنه تو را هم آنقدر می زنم که از کارت پشیمان شوی. اما هر دو می دانستیم که این حرف ها لافی تو خالی بیش نیست. کمی بعد شاگرد ها آمدند و مشتری ها را از روی زمین بلند کردند. دیدم یکی انگشتش شکسته، دیگری دماغش. همه جا را خون گرفته بود. سکوتی درسناک بر کاروان سرا حاکم شد. کاروان سرادار راضی از زهر چشمی که گرفته بود به من نگاه کرد. با آنکه رویش به طرف من بود، خطابش به همه بود. مانند پرندهی شکاری که بر افقهای دور حکم میراند، صدایش از بلندی ها می آمد انگار. دیدی درویش؟ با آن که دلم نمی خواست به جنگم، اما جنگیدم. چه کار دیگری می توانستم بکنم؟ یعنی میدان را برای این آدم های هار خالی می کردم. هرگاه که خدا بنده هایش را این پایین فراموش می کند، برپا کردن عدالت به دوش ما می افتد. بار دیگر که با او حرف زدی این را بگو، بداند که اگر بره را تنها رها کند گرگ می شود. شانه تکان دادم. همانطور که به طرف در می رفتم، زیر لب گفتم: اشتباه می کنی. این که می گویم زمانی بره بودم و حالا گرگ شدم اشتباه است؟ نه، تا اینجایش درست است. واقعا گرگ شده ای می بینم. اما اشتباهت این است که به این کارهایت میگویی برپا کردن عدالت. کاروان سرادار پشت سرم فریاد زد: بیست ببینم، کارم با تو تمام نشده، به من بده کاری. در مقابل غذا و جای ماندن میخواهم خوابم را تعبیر بکنی. برگشتم و گفتم: اگر بخواهی کار بهتری برایت انجام میدم. دستت را بده، فالت را بگیرم. بیان که چشم از مردمک چشمانش بردارم که انگار شعله می کشیدن، به طرفش رفتم. به نظرم آمد علاقه‌ای به این کار ندارد و به من اعتماد نمی کند، اما دست راستش را که گرفتم و باز کردم مقاومتی نکرد. فالگیرها ادعا می کنند از کف دست آدم ها می توانند آیندشان را پیشگویی کنند. من اما فقط گذشته را می بینم. راه‌هایی را که آدم تی کرده اما هیچ جوری نتوانسته پشت سر بگذارد. خطوط کف دست کاروان سرادار را بررسی کردم. عمیق بود، ترک خورده بود، متزلزل و بی ثبات بود خطهایش. انواع و اقسام خطوط مواج رنگی پیش چشمم پدیدار شد. در اطراف هر انسانی حاله‌ای از رنگ‌های متفاوت هست. حاله این مرد به خاکستری می‌زد. نوعی آبی کدر بود. گوهر روحش سوراخ شده بود. کنارهایش ریخته بود. انگار نیروی درونی برایش نمانده بود تا در برابر دنیای بیرون از او محافظت کند. در اصل کاروان سرادار به گیاهی میمانست که از درون خشکیده. برای جبران نیروی روحیش که از دست داده بود، نیروی جسمیش را دو برابر کرده بود. ضعف درونیش در خشونت ظاهریش منعکس میشد. به همین سبب مدام برای دیگران رجز میخواند. ضربان قلبم تند شد چون چیزهای جدیدی می دیدم. ابتدا تصویری را که داشت می آمد به سختی می شد تشخیص داد. انگار همه چیز را از پشت پرده توری می دیدم. بعد هرچه بود آشکارا در مقابل دیدگانم جان گرفت. زن جوانی با گیسوانی بلوطی رنگ، بر پاهای برهنش خالکوبی سیاه، شال سرخی کشیده بر شانه‌هایش. گفتم یکی را که دوستش داشتی از دست داده‌ای. این بار دست چپ کاروان سرادار را گرفتم. سینه‌های زن رگ زده، شکمش باد کرده، انگار هر آن ممکن است بشکافد. در خانه ای آتش گرفته به دام افتاده. سوارهایی زین نقره‌ای خانه را محاصره کردند. دود کاه‌های آتش گرفته و بوی گوشت سوخته انسان هوا را سنگین کرده.
سواران مغول با گردن‌های کلفت و دل‌های سنگیشان،
سربازان چنگیز خان.
حرفم را اصلاح کردم. یک نفر نه، دو نفر را از دست داده ای. زنت هنگام مرگ پا به ماه بوده. کاروان سرادار چشمانش را تنگ کرد. نگاهش را به چکمه های چرمیش دوخت. همانطور که سرش پایین بود و لبهایش را جمع کرده بود، صورتش در هم رفت. نقشه ای ناخوانا شد. یک بار پیرتر از سنش به نظرم آمد.
آهسته گفتم، می دانم تسلای غمت نیست، اما چیزی هست که باید بگویم. نه آتش زنت را کشت، نه دود. یکی از تیرهای سقف به رویش افتاد. دردم، یعنی بیان که درد بکشد، جان داد. اما تو همیشه فکر می کردی درد و عذاب وحشتناکی کشیده. آنطور نبود.
کاروان سرادار ابرو در هم کشید. انگار زیر باری تحمل ناپذیر خم شده بود. با صدایی که از اندوه دورگه شده بود پرسید،
این چیزها را از کجا می دانی؟ مگر جادوگری؟
خودم را به نشنیدن زدم. از این بابت که نتوانستی زنت را به شکل شایسته‌ای دفن کنی، خودت را مقصر می دانی. هنوز هم در کابوس‌هایت او را می‌بینی که سینه خیز از چاله بیرون می‌آید. اما ذهنت برایت بازی درآورده. راستش را بخواهی هم زنت
هم پسرت در حالتی فوق‌العاده هستند. سبک و آزاد، مثل ذره نور در حال گردش در ابدیتند. کلمه ها را سبک سنگین کردم و حرفم را به پایان رساندم. اگر بخواهی می توانی دوباره بره بشوی، زیرا هنوز در درونت برگی هست، جوهرت را گم نکرده. تا این حرف را شنید دستش را انگار به تابه داغ خورده باشد از من دور کرد. قرولند کنان گفت: مرا نگاه کن درویش، اصلا از تو خوشم نیامد. امشب می توانی اینجا بمانی، اما فردا صبح زود باید گورت را گم کنی، دیگر همین طرف ها پیدایت نشود. سرم را تکان داد، فهمیده بودم. این طوریست دیگر، راستش را که بگویی عصبانی می شود. تازه اگر از عشق بگویی خشن می شود، از عصبانیت دهانشان کف می کند و از تو متنفر می شود.